السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا. شادی ارواح طیبه شهدا و صالح علما، روح ملکوتی امام دو یادگاراش و همه حقدارانی که ما رو زیر پرچم ها و بیرقهای اهل بیت و ائمه معصومین تربیتمون کردن، دستشون از این عالم کوتاه است. شادی روح همشون یه صلوات خط بفرمایید. در جلسه گذشته خدمت بزرگواران عرض کرده بودیم که سیری که در این ایام خدمت بزرگواران داشتیم در رابطه با این مسئله بود که اوصافی که مربوط به حضرت بود و در روایات اونها رو شمارش کرده بودن، بعضی ها رو ذکر می‌کردیم و دونه به دونه داشتیم می‌رفتیم جلو. دو جلسه قبل در رابطه با صفت غائب بودن و وصف غیب بودن حضرت مطالبی رو عرض کردیم. در جلسه گذشته حکمت هایی که از روایات برمی آمد که علت غیبت حضرت موعود و حضرت مهدی سلام الله علیه چیه، مقدارشو عرض کردیم. مقدارشو مونده، یه تتمه‌ای داره امشب انشالله عرض میکنیم، انشالله که برای بزرگواران قابل استفاده باشه. دو علتی که عرض کردیم از روایات برمیاد که علت غیبت حضرت، و روایات هم روش تأکید داشتن، اولش خوف از قتل بود که ایشون هم اشاره کردن، آی رائفه بود. خوف از قتل هم عرض کردیم، یعنی حضرت ترس از جان دارن. ترس از جان شخصی نیست که حضرت مثلا حالا از جان خودشون بترسن. عرض کردیم هفته پیش که اهل بیت بسیار مشتاق شهادتند. در روایت فرمود ما منا الا مقتول او مسموم. اما اینکه خوف از قتل دارن به خاطر این است که او برای یه هدف خیلی بزرگتری قرار داده شده و قرار نیست حضرت خودشو برای هدف کوچیک و مسائل جزئی خرج کنه، چون او بقیت الله باقی مانده خداست در روی زمین. لذا برای اون هدف بزرگ الهی حضرت باید جانش حفظ بمونه. این دلیل اولی بود، روایتش هم مقداری عرض کردیم. دلیل دومی که از روایات برمی اومد جلسه قبل عرض کردیم این بود که به خاطر اینکه همه ائمه معصومین بیعتی از ظالمان برگردنش بود و حضرت ظهور نخواهد کرد مگر اینکه این بیعت ظالمان دیگه در گردن حضرت نباشه. حضرت دیگه وقتی ظهور خواهد کرد که دیگه در اون وقت قرار نباشه در مقابل یه عده‌ای مجبوراً سکوت کنه. اون دوران دیگه قرار نیست دوران سکوت باشه. این دوتا دلیل. دلیل سومی که حالا ابتدای بحث امشب ما میشه، از روایات برمیاد و خیلی هم سر این مسئله تو روایات تاکید شده، جنبه امتحان بودن مؤمنین است. مسئله غیبت جنبه ابتلاء مؤمنین، یعنی خداوند غیبت حضرت حجت رو یک وسیله ای قرار داده برای اینکه مؤمنا امتحان بشن. امتحان شدن مؤمنین هم در روایات دو گونه بیان شده. تو بعضی از روایات امتحان مؤمنین در زبان غیبت رو به همین میدونن که اونقدر میگذره دل خیلی خالی میشه، میگن اگر بود میومد دیگه، میگن اگر بود میومد. کما اینکه دیدید دیگه، متاسفانه یکی از مسائلی که حتی چند سال پیش هم یه سی دی پخش شده بود به نام مستند ظهور بود ظاهرا اگه اشتباه نکنم، هی اومده بودن تطبیق مصداق داده بودن آقا سفیانی اونه، آقا یمانی اینه، آقا سید خراسانی اینه. بالاخره هر کی از این دولتی ها اونایی که تو دم دستگاه دولتی کار میگردن یکی از اعوان انصار حضرت شده بودن. قبل از اینم واقعا وجود داره، یعنی از قدیم وجود، حتی از زمانی که خود حضرت حجت نیامده بود این مسئله بود، یعنی همه منتظر منجی بودن. شاید خیلی برای بزرگواران جالب باشه، اونقدر مسئله امام زمان تو روایات ما زیاد بود که در زمان ائمه معصومین، از زمان امام سجاد، اصلا از زمان خود سید الشهدا، خیلی هم میگفتن سید الشهدا مهدی موعوده، یعنی دنبالش بودن. امام صادق یه فرزندی داشت به نام اسماعیل، اسماعیل رو خیلی مهدی موعود میدونستن. بعد دیدن که نه آقا، این که از دنیا رفت، گفتن امام صادق یه بچه دیگه داره، عبدالله افتح، اون مهدی موعوده. اصلا یه عده زید فرزند امام سجاد و مهدی موعود میدونستن. ببینید امام سجاد کجا؟ امام چهارم، حضرت امام دوازدهمه. اینقدر بین مؤمنا این مسئله متداول بود که خیلی از خوبای اون زمان میگفتن آه این همون مهدی موعوده. حتی الان خیلی از این اعتقادات هست، حتی میگن فتحیه یا اسماعیلی اعتقاد دارن که نه اسماعیل پسر امام صادق رفته توی یکی از این کوها قائم شده، مثلا وقتی که زمان ظهورش برسه میاد. این معلومه این اعتقاد از همون موقع وجود داشته. اتفاقا همین مسئله امتحان مؤمنینه که خدا اونقدر غیبت رو طولانی میکنه. خیلی برای من عجیب بود، امروز داشتم این روایت رو نگاه میکردم، گرچه دیده بودم این روایت رو ولی توجه نکرده بودم. راوی اومده بود خدمت امام باقر سلام الله علیه، گفت آقا متا یکون و فرجکم، این فرجی که شما انقدر میگید میاد، عدالت برقرار میشه، ظلم میره، این کی میرسه؟ متا یکون و فرجکم. الله اکبر. از این روایت بیانه من متن روایت رو براتون آوردم. حضرت فرمود حیات حیات حیات، میدونید دیگه تو زبان عربی یه مسئله‌ای که خیلی دور باشه میگن حیات. سید الشهدا فرمود حیات من الذله، یعنی من کجا و ذلت کجا. حضرت فرمود حیات حیات، حتی یغربلو ثم یغربلو ثم یغربلو حتی یذهب الکدر و یبقى الصف. فکر نکن قرار امر فرج ما به همین زودی اتفاق بیفته. اینقدر میشه، اینقدر میشه یغربل. یغربل یه کلمه‌ای که تو فارسی هم ما میگیم غربال بشن. حضرت میگه اینقدر مؤمنا ریزش میکنن تو مسئله غیبت، یغربل. هی میافتن. دوباره میگه فقط یه ریزش ساده است، نه ثم یغربل. بازم خیلی ریزش میکنن. ثم یغربل. حضرت سه بار فرمود اینقدر مؤمنا ریزش میکنن، تهش اون آدمای پاکار میمونن. حتی یذهب الکدر، آدمایی که کدورت تو دلشونه، دلشون هنوز صاف نیست، اینها برن و یبقى صف، اونایی که پارکابن اونا بمونن. امتحان مؤمنین دیگه. تو روایات هم خیلی سر این تاکید شده که غیبت اونقدر طولانی میشه تا مؤمنای خالص تهش بمونن. چرا؟ چون تاریخ نشون داده که اونایی که خالص نبودن نموندن پای ائمه. شما از پیغمبرش بگیر بیا تو پایین، بگه امیرالمؤمنین نبود. امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه میگه وقتی که خواستید منو خلیفه کنید اومدید خونه من، اونقدر هجوم آوردید که من ترسیدم حسنین زیر دست و پای شما له بشن. این امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه میفرماد، یعنی اینقدر مشتاق بودن. اما همینا جنگ جمل شد، امیرالمؤمنین گفت آقا، دو سه ماه بعد خلافت امیرالمؤمنین جنگ جمل را افتاد، شاید هم کمتر. امیرالمؤمنین آقا بیاد، شما که اینقدر پارکاب بودید دوست داشتید علی بیاد، خب اومد، بیاد بریم جنگ. اینقدر گاهی وقتا نهج البلاغه امیرالمؤمنین گله میکنه از این مردم، میگه بابا من که نخواستم، شما اومدید پاشنه در خونمو داشتید میکندید که آقا تو بیا، حالا من اومدم کجایید پس؟ تو نهج البلاغه میگه به شما میگم زمستون بیاید برید جنگ، یا امیرالمؤمنین هوا سرده، ولمون کن بذار زیر بخاری نشستیم دیگه، بهتون میگم تابستون بیاید بریم جنگ، میگه آقا هوا گرمه، تو این گرما کی حوصله جنگ داره؟ داره اینها رو عیناً. حالا حضرت زمانی ظهور میکنه که این مؤمنا اون امتحاناشونو پس داده باشن، یعنی آدمایی که یذهب الکدر و یبقى صفوان اونا بمونن، که روایتش زیاد بود. حالا من خیلی مترصد این نبودم دونه به دونه روایتشو بیارم خدمت شما عرض کنم. امام حسن هم همین بود دیگه. امام حسن شنیدید دیگه، عجیبه آقا، امام حسن سلام الله، امام مگه آدمیه که بخواد کوتاه بیاد با کسی؟ امام کسی بوده که فرمانده لشکرش عبیدالله ابن عباس، امام حسن سلام الله علیه، عبیدالله ابن عباس فرمانده لشکر امام حسن مجتبی، 12,000 نفر تو لشکرشن. معاویه 1,000 دینار، ببخشید 100,000 دینار داد عبیدالله ابن عباس رو و 8,000 نفر از یارای امام حسن رو کشون تو لشکر خودش با 100,000 دینار. یارایی که پای ائمه بودن اینجور آدمایی بودن. تازه عبیدالله ابن عباسی که فرمانده لشکر امیر امام حسن مجتبی کسی بوده که فرزندش به دست معاویه کشته شد، یعنی تو اگه رگ غیرتت نسبت به فرزندت هم اگه میجوشید نباید میرفتی، باید وامیستدی انتقامت از معاویه بگیری. این اگه غیرتت می جوشید. دیگه امام حسین و ائمه بعدی رو دیگه نگم دیگه، امام حسین رو که بهتر از من بلدید و ائمه بعدی. این امتحانه خدا، این امتحان رو تا برای شیعیان پیش نیاره و خالص ها نمونند حضرت ظهور نخواهد کرد. این یک جهت امتحانه. یه جهت امتحان دیگه هم که تو روایات سرش تاکید شده اینه که اصلا با همین چیزایی که ما الان این روزا شاید میبینیم، خدا اصلا تو روایات زیاد داره که خدا در زمان غیبت ابتلاعات زمینی و آسمانی زیادی بر سر مردم نازل میکنه. ابتلاعات، حالا شاید خیری بود که این بحث این هفته مطرح بشه، این زلزله هایی که ما داریم این ایام. ببینید من نمیخوام بگم آقا اینها به خاطر اونهاست، نه. من پریروز دیده بودم یکی از این آخوندهای هم لباس من توی تلویزیون داشت صحبت میکرد، از این آخوندهای خیلی پر اسم و رسم هم هست تو تهران، من یه عیبی دارم میگیرم به هم لباسه خودم میگیرم، که دیده بودم اومده بود تلویزیون مثلا میخواست خیلی ادای روشنفکری در بیاره که آقا بله مثلا اینها بلایای طبیعی هستن، ربط به گناهان ندارن. آخه دیدید این اشکالا میکنن که اگه مثلا به خاطر بی‌حجابیه، مثلا به خاطر فلانه، مثلا به خاطر فلانه، چرا تو غرب اروپا نمیاد؟ اونا که خیلی از ما داغون ترن. این آقا هم بخواست خیلی مثلا پوز روشن فکری بیاد که نه او اصلا ما روایات نداریم، خیلی هم اسم من بگم الان همه تون میشناسید این آقا، نه اصلا ما روایتی نداریم که گناه کنید زلزله میاد فلان میاد، شما یه دونه روایت به من نشون بده. همون لحظه مجری اونجا بود گفت آقا این همه روایت دارن پیامکی برای ما میفرستن، شما این روایت چیکار میکنی؟ گفت حالا باید نشست اون روایت رو بررسی کرد. نه آقا این هم هست، اما همه چیز این نیست. درست تبیین بشه، روایت میگه یکی از علتاش اینه، ولی همه علت هم گناه نیست، ده ها علت دیگه تأثیر داره. الان شما فرض کنید یه چراغی میخواد تو این حسینیه روشن بشه، فقط موتورخونه روشن باشه که کافی نیست، موتورخونه باید روشن باشه، این چراغ سالم باشه، پریز برق هم باشه. هر کدوم نباشه روشن نمیشه، ولی میخواد روشن بشه باید همش باشه. اصطلاحا ما تو فلسفه میگیم هر کدوم از اینا علت های ناقصه، نگیم اونا تأثیر نداره، نه اتفاقا روایات ما میگن در زمان غیبت بلایای زمینی و آسمانی خیلی ها میاد، تا اونایی که صاف نیستن یذهب الکدر و یبقى الصف، اونایی که صاف نیستن برن، اونایی که طهارت دارن اونا بمونن. مثالش رو روایت براتون عرض کنم، یک آیه خیلی عجیبی تو قرآن هست، خدا میفرماید که فکر نکنید مؤمن شدید ما رهاتون میکنیم، همتون حفظید این آیه رو، ولنبلونکم بشیء من الخوف، این آیه قرآنه، والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. خدا میگه من، ببینید من عربی آیه رو مطرح کنم براتون، لنبلونکم یک فعل مضارع است تو زبان عربی، لام تأکید، مضارع تأکید، نون تأکید، یعنی خدا میگه قطعا من شما مؤمنین رو به چند چیز امتحان میکنم، به شیء من الخوف، ترس میندازم تو دلتون، والجوع، گاهی وقت گرسنتون میکنم، قحطی میزنید، و نقص من الاموال، گاهی وقت پولت کم میاد، والانفس، گاهی وقت دست و پات میشکنه، و ثمرات، گاهی وقت باغت میوه نمیده. اما بعدش میگه و بشر صابرین، اما اونایی که تو دل این بلاها صبر کنن به اونا بشارت بده. این آیه رو خوندم چرا؟ چون حضرت باقر در روایت فرمود لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال، مال زمان غیبت حضرت حجت. خدا امتحان میگیره، نگو نیست، پوز روشن فکری نده برای این که دل یه عده رو به دست بیاریم. این امتحان حضرت فرمود این آیه مخصوص زمان حجته، این زمان غیبت، این خدا امتحان میگیره، سخت هم امتحان میگیره. این یکی از علتهایی که تو روایت برش گفتن. چون میخوام دیگه حالا این بحث رو امشب تمامش کنم، یکی از علتهای دیگهی که توی روایات سرش تأکید شده که یکی از علتهای غیبت حضرته اینه که اتفاقا همش جنبه منفی رو نگاه نکنیم، اتفاقا زمان غیبت حضرت یکی از زمانهای خوب و رشد مؤمنینه. تا حالا ضعفا رو گفتیم، حالا یکی از جهات قوتش رو بگیم، اتفاقا در زمان غیبت داره اون مؤمنای خالص در زمان غیبت حضرت رشد میکنن. لذا فرمود که کسایی که میان، حتی کسایی که با پیغمبر تو رکاب رسول الله جنگیدن برابری نمی کنن. اینا یه ویژن این یارای زمان غیبت. چرا؟ چون آب دیده شدن، چون زمان غیبت. ببینید من یکی دو جلسه محرم بزرگواران اگه یادشون باشه یه مقدار در رابطه با بلایای آخرالزمان و صفبندی شیطان تو آخرالزمان مقداری عرض کردم. سخته، ولی اونایی که تو دل این مشکلات در میان اونا خیلی گل میشن. روایات داره یکی از علتهای غیبت حضرت اینه که توش مؤمن خالص در بیاد، چون زمان غیبت زمان سختی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمى مرعشی نجفی رو، من این از یکی از اساتیدم شنیدم، خیلی عجیبه والله. ایشون میفرمود که من از آیت الله العظمى مرعشی نجفی شنیدم که این مرجع تقلید. میفرمود که شاید اینو یه بار براتون نقل کرده باشم، نمیدونم، یه شاید جای دیگه گفته باشم. مرجع تقلید که خیلیاتون بهتر از من ایشونو میشناسید، فرمود که من مرعشی نجفی در زمان غیبت هر روز صبح که از در خونم میام بیرون، خدا رو به 14 معصوم قسم میدم که ظهر که دارم برمیگردم به خونه دیندار برگردم. اینو آیت الله العظمى مرعشی نجفی میفرمود، نه طلبه بدبختی مثل من. بعد تازه استاد ما حرف قشنگی میزد، ایشون میگفت که تازه شما نگاه کن آیه مرعشی نجفی مگه مثل ما بود که مثلا بره تو بازار تو خیابون؟ اون آقا از صبح بلند میشه از خونش میومد کلاس، بعد دوباره برمیگشت میرفت خونه دیگه، اونم تو فضای قوم، خیلی همه چی ریلکس و روتین. تو اون فضا ایشون میگفت من هر روز صبح در خونه میام بیرون، خدا رو به 14 معصوم قسم میدم ظهر میرم خونه دیندار برگردم. حرف ایشون هم نیست، حرف روایته. در روایت داره حضرت صادق سلام الله علیه فرمود در زمان غیبت طرف صبح خونه میره بیرون، ظهر برمیگرده دیندار نیست، غروب خونه میره دیندار، شب برمیگرده بیدینه. حالا تو دل این مشکلات اونی که دیندار در میاد، اون دینداریش دینداره، دینداریش واقعا دینداریه. خیلی عجیبه. روایات میگن که اصلا اتفاقا زمان غیبت این خوبی‌ها رو هم داره، مؤمن خالص تحویل میده، مؤمن خالص. خب حالا علت دیگه یعنی تو بعضی از روایات بود، به نظرم همین مقداری که عرض کردیم شاید کافی باشه. فقط یه نکته در آخر عرض میکنم، این خیلی نکته لطیفیه، یه کمی بزرگواران شاید با این نگاه کنن شاید عجیب باشه. من خودمم تو تتبعی که تو همین مطالعه کردم برای اینجا میکردم به این نکته رسیدم، تا قبل از این نسبت به این مسئله التفات نداشتم. و اونم یک روایتی بود که من از عبدالله ابن فضل هاشمی دیدم این روایت رو، روایت معروفی هم هست. عبدالله ابن فضل هاشمی میگه اومدم خدمت امام صادق، عرض کردم خدمت آقا که یا حضرت صادق چرا اصلا حضرت غیبت میکنه، اصلا علت غیبت چیه؟ ببینید همه رو عرض کردم به این روایت برسم. حضرت فرمود که علتهایی داره که ما نمیتونیم به شما بگیم. ببینید در روایت داره امرون لم یعزل لنا فی کشفن، تمام این روایاتی که اومدن بعضی از علتهای غیبت رو گفتن، یه روایتهای اومدن گفتن که اصلا غیبت حضرت علتی داره که ما اهل بیت نمیتونیم به شما بگیم. لم یعزل لنا فی کشفن، یعنی ما معزل داریم، یعزل لنا برای ما در کشف، کشف یعنی بگیم به شما، نمیتونیم بگیم. میگه عرض کنه به حضرت چرا نمیتونیم بگین؟ حضرت در روایت فرمود ان هذا الامر سر من سر الله و غیب من غیب الله، غیبت جزء اسرار خداست. تازه همین قدم که به شما گفتیم، همین قد گفتیم که یه کمی دلتون قرص بشه. والله غیبت حضرت دلایل محکمی داره که خود حضرت باید بیاد اونا رو به شما بگه. دلیل داری؟ میگه بله دلیل دارم. دلیلت کجاست؟ دلیل ما داستان سوره کهف. ببینید قرآن داستان که نمیگه دور هم شاد باشن آدم ها، خدا داستان موسی و خضر رو بیان میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم حضرت امام را، حضرت امام یک کتاب خیلی عجیب و عرفانی داره به نام کتاب آداب و صلات. این کتاب فوق عرفانی حضرت امام تو سن 28 سالگی نوشته شد، شاید هم بعضی میگن کمتر، حتی اقلش اینه که از الان من یکی دو سال مثلا شد. امام یه عجوبه بود تو بحث عرفان. اتفاقا خیلی ها در عظمت حضرت امام میگن در اوج سیاستش عارفی بود، در اوج عرفانش فیلسوفی بود، در اوج فلسفهش فقیهی بود، یعنی شخصیت جامع الاطراف بود رحمت الله. ایشون تو کتاب آداب و صلات حضرت امام میفرماد از خدا میخوام به من یه عمری بده بتونم بعضی از حکمت‌های عرفانی داستان موسی و خضر رو بیان کنم تو یه کتاب مستقل. حضرت امام میفرماد. اما افتاد تو داستانای انقلاب و بعدش کارهای سیاسی، عملا فرصت نشد امام چنین کتابی بنویسه. ولی امام از خدا میخواد که خیلی داستان نکات عجیب عرفانی داره داستان موسی و خضر. خب حالا یکی از نکاتش من امشب عرض کنم، حضرت موسی و خضر، ببین اون موسی پیغمبر خدا بود، نه پیغمبر ساده، پیغمبر اولو العزم بود. اما وقتی که افتاد دنبال حضرت خضر نبی سلام الله علیه، خیلی جاها گیر داد. خضر چرا اینطوری میکنی؟ چرا کشتی سوراخ میکنی؟ چرا آدم میکشی؟ چرا دیوار مردم رو خراب میکنی؟ دیگه چون داستانشو بلدی دیگه داستانه رو نمیگم. پیغمبر بود، اما گاهی وقتا بعضی از اسرار رو بعدش که تموم شد، حضرت خضر فرمود هازا فراغون بینی و بینک، دیگه راه ما جدا شد، اونجا فرمود حالا فهمیدی چرا کشتی رو سوراخ کردن به این دلیل، حالا فهمیدی چرا دیوار رو سوراخ کردن به این دلیل، حالا فهمیدی چرا اون جوون رو کشتن به این دلیل. یعنی گاهی وقتا داستان قرآن دیگه، سر الهیست که تو حتی پیغمبر هم باشی شاید نمیگم نفهمی علیاذ بالله، بالاخره پیغمبر خداست، شاید مصلحت نباشه. به قول یکی از اساتید مثال قشنگی میزد، میگم آقا یه سرباز اگه راش بدن تو اتاق فرماندهی، این سرباز دیگه سرباز نیست، اگه خیلی از اسرار رو بفهمه هم بعدا برای خودش موزل میشه، فردا بس برای میفهمه فهمیده پادگان میندازنش بیرون، هم ممکنه خیلی از نقشه های عملیاتی رو لو بده. مثال قشنگی زد. اتفاقا لطف سرباز اینه که نفهمه، آماده به کار باشه، هر موقع پاکار شد بیاد. اصلا سرباز یعنی این دیگه، یعنی هر موقع بهت گفتن تو آماده باشی، هر موقع بهت گفتن تو آماده باشی. و در روایات هم میگه یکی از علتهای غیبت حضرت اینه که آقا سر قرار نیست هر کسی بفهم. ما یه چیزایی به شما گفتیم، اینو اهل بیت میفرمان، یه چیزایی به شما گفتیم که شما فکر نکنید که بی حساب و کتابه، ولی خیلی چیزا هم قرار بعد از اومدن ظهور حضرت انشالله اگر خدا عمری به ما بده باشیم. خب این تا اینجا. یه نکته آخر بگم و تمام کنم. خب ما توی این دو جلسه اسرار غیبت حضرت طبق اون چیزایی که از روایات برمی اومد و تازه شمردیم، تازه خیلی از بزرگواران اسرار دیگه‌ای گفتن که حالا ما خیلی بنا نداشتیم اونا رو نقل کنیم، سعیمون بر این بود که بالاخره نقل روایات باشه و چیزایی که از تو دل روایات برمیاد، بالاخره اینا چیزایی که وجود داره. حالا یه نکته‌ای در رابطه این مسئله آخر یادم اومد، حیفم میاد بهتون نگم. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و محمد. آره، این که میفرمود سریست از اسرار الهی، یهو یادم اومد گفتم حیف نگم. حسین ابن روح نوبختی نائب سوم حضرت حجت بود در زمان غیبت صغرا. زمان غیبت صغرا حضرت 4 تا نائب داشتن، نائب سوم حسین ابن روح نوبختی بود. یه آقایی بود تو قوم قدیم به نام احمد ابن اسحاق قمی، خیلی نقل میکنن این آقا از حسین ابن روح نوبختی آدم با تقواتری بود، تو روایت داره ها، نقل میکنن خیلی آدم با تقواتری بود. خیلی برای من جالبم بود مقبره این آقای احمد ابن اسحاق هم الان تو سرپل ذهابه. من نمیدونم بعد از این زلزله ای که اومد مقبره ایشون تخریب شد یا نشد، نمیدونم، ولی آدم اوجوبه بود. یه بار من خیلی سالهای گذشته تبلیغ رفته بودم سر پل ذهاب، خیلی از همون محلی های اونجا هم نمیشناختن. آره، ولی جزو اوتاد بود. در روایت داره که میگفت که اومدن بهش گفتن آقای احمد ابن اسحاق. آدم گاهی وقتا بعد از این دعواها رو میبینه، میبینه خدا وکیلی تاریخ همش داره تکرار میشه، خیلی خیلی از این دعواها جدید نیست. میگفت اومدن پیشش گفتن که آقا ما تو رو نگاه میکنیم احمد ابن اسحاق قمی، به این تقوا و به این شأن و به این منزلت و به این جلالت، حسین ابن روح نوبختی که نائب سوم حضرت، اینم نگاه میکنیم، تو که لول کاریت خیلی بالاتر، آدم با تقواتری، چطور شد تو نائب نشدی اون نائب خاص حضرت شد؟ یعنی یه عده کلا دنبال اینن که جو بدن دیگه، یه عده رو بندازن به جون هم دیگه. ایشون یه جمله گفت، خیلی اون جمله عجیبه، میخوام بگم جزو اسرار گاهی وقتا خدا به بعضی از شاگردای خوب بعضی از اون اسرار رو میگن، تازه نه همشو، اینه که احمد ابن عصا اونقدر معرفت به مقام حضرت داشت، گفت آخه حسین ابن روح نوبختی خیلی آدم حرف نگهداریه. بعد گفتش که اگر حضرت حجت توی جایی زیر عبای حسین ابن روح نوبختی قائم شده باشه، ازش بپرسن حضرت کجاست، چیزی نمیگه، ولی من نمیتونم خیلی جلی دهنمو بگیرم.
آره ما وامیدیم زود.
تحمل اسرارم یه هنریه دیگه، اونایی که بلد باشن سر رو حفظ کنن اهل بیت به اونا لطف، شاید بعضی از حکمت‌ها رو به اونا نشون بدن. میگم اگه حضرت حجت زیر عباش باشه اون نشون نمیده حضرت، ولی ما خیلی نمیتونیم نگه داریم. اینا چیزایی که تو غیبت حضرت هست، از روایت هم برمیاد. فقط اون نکته آخری که میخواستم بگم اینه که حالا با توجه به این نکاتی که ما تو روایات داریم، اگر حکمت حضرت اینه است، اگر روایات میگوید غیبت، آقا شما هم این همه جلسات اومدی برای ما نقل میکنی که فلان عالم با حضرت حجت ملاقات کرد، فلان عالم مثلا، خب پس یعنی تا حالا این حرف رو میزدی پس همش برای این بود که پول منبرت در بیاد؟ اینو پس چیه؟ از یه طرف میگه زمان غیبت ما به کسی از شیعیان خودمون رو نشون نمیدیم، از یه طرف شما نقل میکنید بعد از این داستان. این مطلبیه که هنوزم که هنوزه بین خیلی از بزرگان قم اختلاف نظره ها. من یادم میاد یکی از این اساتید خیلی گنده ما تو قم، تو یکی از همین جلسات، جلسه محفلش تقریبا خصوصی بود، حالا شما هم چون خصوصی دارم عرض میکنم، یا اینا رو نذارید تو اینترنت فردا بگن آقا این آقا این حرفا میزنه، خلل لباس میکنه. آره مثلا همینقدر ممریم گزین لباس آخوندی داریم بمونه برای ما. آره ایشون میگفت نه آقا اصلا در زمان غیبت هیچ کس، همه این داستانایی که نقل میکنن فلانی حضرت حجت همش دروغه، همش دکون دستگاهه. هنوز هم این اختلاف هست. آقا ما میگفتیم فلان داستان، میگفت این خودش داره، بود فلان کتاب، میگم اون کتاب سند نداره، فلان کتاب. البته تا یه حدودی حق هم دارن و تو این بازار بلبشو هر کی دنبال اینه که دکون خودشو بالاخره یکم پر رنگ و لعاب‌تر کنه و روایات هم داریم به این معنا. اما من این مسئله رو واقعا به عنوان یک مسئله ای که شاید خیلی مطرح باشه، خیلی از این داستانا گفته میشه، شاید بعضیا دروغین باشه بعضی حقیقی باشه، تو ذهنم زد این مسئله رو مطرح کنم. حالا یه نکتهشو این جلسه عرض میکنم، بقیهش انشالله بمونه برای جلسه بعد. و اونم اینه که اونجور که از روایات ما و سنت ها برمیاد، ببینید حالت هایی که کسی ممکنه خدمت حضرت برسه مختلفه. گاهی وقتا کسی ممکنه تو عالم رؤیا خدمت حضرت برسه. میگم اصل نکتهشو میذارم برای جلسه بعد، این نکته رو فقط مقدمتا عرض میکنم. یه وقت ممکنه کسی تو عالم رؤیا خدمت حضرت برسه، اینو هیچ کس از علما انکار نمیکنه. تو عالم رؤیا رو هیچ کس انکار نمیکنه، نمیگن آقا ممکن نیست حتی در عالم رؤیا هم خدمت حضرت رسید. نه ببینید، درسته که خیلی از خوابهای ما سند نداره، اون خوابایی که سند داره خواب انبیا و ائمه معصومینن که حجته، مثل حضرت ابراهیم نبی که فرزند خودشو با یه خواب برد به مذبح، درسته؟ خواب امثال بنده که خیلی هاش خوابای شیطانیه، آره از قاس احلامه به قول به تعبیر آیه قرآن، آره یه چیزی پرت و پلا تو خواب میبینیم فکر میکنیم که بله، ولی تو خواب اونایی که اهلش باشن روایات چیزم نمیکنه. خیلی عجیبه، همین مرحوم عاشق عباس قمی تو مفاتیح الجنان چندین دستور تو حاشیه مفاتیح نقل میکنه، اونایی که میخوان یه میتی رو تو خواب ببینند، حتی میت غیر معصوم ها، معصوم که هیچ، غیر معصوم، ایشون دستور عملای نقل میکنه، اونجا میگه مثلا این دستور، یه چند تا دستور ایشون تو حاشیه مفاتیح نقل میکنه. استاد مرحوم شیخ عباس قمی، مرحوم محدث نوری، یه کتاب 4 جلدی داره به نام دارالسلام، تو اون کتاب نزدیک به 13-14 راه از روایات ایشون بیرون میکشه که اگه کسی این دستور عملا رو عمل کنه، مثلا یه کسی از اموات خودش رو خواست ببینه تو خواب میتونه ببینه، میشه دید. بله لذا تو این جهتش بحث نیست. پس تو عالم خواب هیچ کس از علما بحث نداره، تو عالم مکاشفه هم هیچ کس از علما بحث نداره. عالم مکاشفه رو بهتر از من میدونید دیگه، نه خواب نه بیداریه. این که میگم فلانی مثلا چشم برزخی داره، چشم برزخی نه خواب است نه بیداری، بلکه در حالت بیداری است، ولی طرف در اون لحظه پرده های ظلمانی و دنیایی که امثال بنده چشمامون نمیبینه، او اون لحظه این پرده ها از جلو چشمش کنار میره. پرده از جلوی چشمش کنار میره. حالا باید آدم اهل باشه تا این پرده کنار بره دیگه. در عالم مکاشفه هم همه علما قبول دارن. بله، اونی که اختلاف هست بین علما که آیا واقعا در زمان قیامت اتفاق میافتد یا نمیافتد، اینه که کسی در عالم بیداری به خدمت حضرت برسه، آیا میرسد یا نمیرسه، که بعضی ها قبول دارن و بعضی ها رد میکنه. ولی در عالم خواب و عالم مکاشفه همه علما قبول دارن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمى گلفایگانی رحمت الله علیه رو. دیگه واقعا میخوام تموم، ولی این داستان رو بگم براتون، قشنگه. با این داستان تموم کنم بگم یا خسته شدید؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمى گلفایگانی رحمت الله علیه. دیگه بزرگواران بهتر از من میشناسن دیگه، شاید خیلی از شما بزرگواران مقلد مرحوم آیت الله العظمى بوده باشید. این داستانی که دارم براتون میگم، بنده با یک واسطه از سر تیم پزشکی آیت گلفایگانی شنیدم رحمت الله علیه. دیگه از آخوندا نقل نمیکنم بگید که آقا خودتون عجیب و خودتون تره بردید. سر تیم پزشکی حتی آدم متدینی، من دورادور یه شناخت کوچولویی دارم، ولی خب با ایشون ارتباطی نداشتم یا مثلا ایشون ندیدم. ولی استادمون میفرمود که من خدمت ایشون رسیده بودم و این داستان ایشون نقل میکرد، سر تیم پزشکی مرحوم آیت الله العظمى گلپایگانی، که ایشون میگفت یه بار آقای گلپایگانی بالاخره مریض که میشد میومد خدمت ما. ایشون میگفت یه بار آقای گلپایگانی رحمت الله علیه اومد خدمت ما، گفت آقای دکتر یه شکم درد عجیبی دارم، خیلی شکمم درد میکنه. گفت ما هم بالاخره خاموندیمش رو تخت و گفتیم یه معاینه کنم، و یه معاینه اینا که کردن، گفت من تو معاینه متوجه شدم که ایشون یه تومور سرطانی توی اثنی‌عشرش داره، یه تومور سرطانی. میگفت اومدم صادقانه بهش گفتم که یه تومور سرطانی شما داری و فلانه، ولی بازم شاید مثلا قوم سال 65. ایشون میگفت این داستان مال سال 65، شاید خیلی مثلا بهش اعتباری نباشه، بلند شدیم بریم تهران. بالاخره تهران دم دستگاهش حرفه‌ای تره دیگه. بوق بلند شدیم اومدیم تهران با ایشون، اومدیم تهران و ایشون تو بیمارستان اینجا هم همین آزمایشو انجام داد و دکترها اینجا هم تایید کردن که یه توموریه توی اثنی‌عشر ایشونه و اگه درمان نشه ایشون بعد یه مدت از دنیا میره. بالاخره خیلی مرجع قابل احترامی بود دیگه، خیلی ها چه انقلابی چه ضد انقلابی ها به مرحوم گلپایگانی ارادت خاصی داشتن رحمت الله علیه، خیلی آدم اهل نفسی بود. ایشون نقل میکنه که دکترای تهران گفتن کاری از دست ما هم ساخته نیست، باید بری توی بیمارستانی تو لندن که اینا این عملو انجام بدن. این آقای دکتر نقل میکنه که میگه ما یه نوبتی گرفتیم و من و مرحوم آیت الله العظمى گلپایگانی و پسر آقا با هم سوار هواپیما شدیم بریم لندن برای عمل. ایشون میگه توی هواپیما که نشسته بودیم حال آقای گلپایگانی به شدت بد شد و بدتر از اون حالت قبل شد. ایشون میگه به حدی که ایشون به خودش میپیچید مثل مار گزیده ها. ولی ما اون موقع میگفت مثلا تشکیلاتی نداشتیم، مثلا یه تختی داشته باشیم توی هواپیما ایشون مثلا بخوابونیم یا تزریق انجام بدیم یه بالاخره مسکنی بشه برای ایشون. میگفت بالاخره حتی میگفت من یه مثلا لقمه غذا هم که دستم میگرفتم به ایشون تعارف میکردم بذارم تو دهنش، ایشون میگفت نمیتونم بخورم، خیلی حالش ناجور بود. ایشون میگفت به هر ضرب و زوری ما رسیدیم تو لندن و ایشون رو توی بیمارستان بستریش کردیم و منم کنار تخت ایشون بودم. فقط میگفت آخر شب موقع خوابیدن من بلند شدم رفتم اتاق بغلی خوابیدم. دوباره موقع نماز صبح اومدم خدمت مرحوم گلپایگانی، دیدم ایشون خیلی سر و مر گنده اونجا رو تختش نشسته و با آقای دکتر گفت که آقای دکتر شما به این پزشکا بگین که یه بار دیگه منو آزمایش کنن. میگفت من شستم خبردار شد که یه خبری شده. میگفتم آقا حالا باشه چشم، اگه شما میفرمایید ما میگیم دوباره بیان آزمایشن. ببینید سند داستانم نقل کردم و میگفت پزشکا اومدن امتحان کردن و آزمایش گرفتن از ایشون، میگفتن که با کمال تعجب دیدن اون توموری که تا چند ساعت پیش آزمایش گرفته بودن با اون گندگی الان هیچ خبری از اون تومور نیست. اونا هم هاج و واج موندن که اصلا طبق قواعد دنیوی امکان پذیر نیست این مسئله. میگفت من نشستم کنار گلپایگانی گفتم آخه چی شد؟ میگفت ایشون خیلی با همون حالت عرفانی هم داشت ایشون. میگفت یه نگاه فقط به من که فرمود حضرت حجت یه عنایتی کردن حل شد. حضرت یه عنایتی کردن حل شد. بیش از اینم هیچی نگفتن. هیچی نگفتن. میگفت ما بلند شدیم اومدیم ایران. رسیدیم ایران مرحوم شیخ جعفر آقای مجتهدی رحمت الله علیه، نه آیت الله مجتهدی تو تهران، شیخ جعفر آقای مجتهدی که چند باری بعضی از داستاناش رو تو جمع شما بزرگواران گفتم. ایشون آدم فوق‌العاده‌ای بود، که خیلی از مراجع ما خدمت ایشون میرسیدن، از جمله همین مرحوم آیت الله آراگوز ما گلپایگانی، از جمله آیان مرعشی نجفی، با اینکه آخوندم نبود مرحوم آی مجتهدی، این مراجع خدمت ایشون میرسیدن، بعضی از دستورالعملهای عرفانی رو از ایشون میگرفتن. میگفت این پزشک نقد میکرد، بعد از اینکه رسیدم ایران چون با شیخ جعفرآقای مجتهدی ارتباط داشتم، ایشون به من پیغام داد بیا من کارت دارم. گفت من رفتم پیشش گفتم که آقا چیکار داری؟ گفت راستش بعد از اینکه من شنیدم شما با آقای گلبایگانی رفتید لندن برای عمل، گفت منم احساس وظیفه کردم مثل همه مؤمنا، بالاخره ایشون مرجع تقلید بود، دعا کنم برای ایشون. ایشون گفت تو همون حالاتی که من داشتم دعا میکردم از حضرت حجت میخواستم که ایشون که مرجع تقلید شفا بده، تو اون عالم مکاشفه دیدم که حضرت اومده تو اتاق مرحوم آقای گلبایگانی، کنار حضرت کنار آقای گلبایگانی نشسته، یه دستی رو سر ایشون کشیده، ایشون هم شفا پیدا کرده. چیزی شده؟ میگفت من رو کردم به ایشون گفتم چیزی که ما اونجا شنیدیم شما اینجا دیدی. چیزی که ما اونجا شنیدیم شما اینجا دیدی. گفت بله، ما هم اونجا کنار اتاق ایشون بودیم و بعد چند ساعت اومدیم گفتیم آقا چی شده؟ فرمود حضرت حجت عنایتی کردن تو حل شد. مرحوم شیخ جعفر آقا تو عالم مکاشفه دیدن این رو. لذا تو عالم مکاشفه هست و خیلی از علما و دلائل معتبرم بر این مسئله وجود داره، در عالم خواب و رؤیا و عالم مکاشفه کسی تو این جهت بحث نداره، اون میمونه در عالم دیدار که انشالله اگر خدا عمری بده جلسه بعد خدمت شما بزرگواران باشم عرض میکنیم. ببخشید از اینکه اطاله کلام شد، انشالله ببخشم بزرگوارا، چند دعا میکنم. آمین بفرمایید. خدا انشالله به آبروی حضرت حجت، به آبروی این امام برحق و حجت حاضر زمان ما از ساعه در ظهور و فرج حضرتش تعجیل بفرما. خدای با آبروی حضرت ما رو جز زمین سازای ظهور آقامون قرار بده. خدای با آبروی حضرت حجت ما رو در زمان ظهور حضرت حی و زنده نگاهمون دار. خدای با آبروی حضرت حجت هر کسی تو هر جای عالم موانعی برای ظهور حضرت ایجاد میکنه، اگه قابل هدایت هدایت و الا نیست و نابودش بفرما. خدایا هر کسی به هر حاجتی تو این جلسات اومده مادی معنوی به دستان با کفایت حضرت برآورده به خیر بفرما. خدایا هر کسی تو هر جای عالم برای حضرت حجت و زمین سازی ظهور حضرت کمک میکنه، علمای دین، مقام معظم رهبری، کسایی که خالصانه به این مردم خدمت میکنن، خدایا به دستان با کفایت حضرت اونها رو حفظ و محفوظ نگاه دار. چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار شادی رفتگان خودتون، رفتگان من حقیر. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.